سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که کشورش آماده همکاری با افغانستان است. پزشکیان در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران روز یکشنبه با متقی دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، پزشکیان در این دیدار گفته که تهران تمایل دارد تا در فضای از تفاهم همکاری‌های خود را به منظور رفع مشکلات موجود گسترش دهد و کمک به مردم افغانستان را بر پایه اصول دینی و اعتقادی وظیفه خود می‌داند. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان میگوید که در این ملاقات در مورد روابط دو جانبه و درباره مهاجرین افغان در ایران گفتگو شده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه پس از ورود به تهران نخست با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. متقی در دیدار با عراقچی خواستار خروج تدریجی مهاجران افغان از ایران شد. اداره عواید فدرال پاکستان تعرفه بر کالاهای تجارتی ترانزیتی افغانستان را 10% افزایش داده است. با گزارش رسانه‌های پاکستان که روز یکشنبه منتشر شد، این اداره در یک نامه رسمی گفته است که تعرفه اضافی بالای 10 قلم امتیعه تجارتی افغانستان از جمله ماشین‌آلات زراعتی، جرثقیل، وسایل الکترونیکی و بایلر در کاتگوری هایی که قبلا از مالیه معاف بودند وضع شده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود. مقام های پاکستانی هدف از افزایش 10% تعرفه را جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی به پاکستان عنوان کردند. مقام‌های محلی طالبان در نورستان می‌گویند که دو تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، غلام رحمان حیدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نورستان، گفته است که این رویداد دیروز یکشنبه هنگام در منطقه مردیش رخ داد که یک موتر نو پایکاپ به دریا افتاد. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا اعلام کرده که او به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده که به استخوان گسترش یافته است. دفتر آقای بایدن روز یکشنبه در بیانیه گفت که تشخیص سرطان پروستات روز جمعه و به دنبال بروز نشانه های در ادرار صورت گرفت. بر اساس بیانیه، جو بایدن 82 ساله و خانواده‌اش در حال بررسی روش‌های درمانی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته است: او و همسرش ملانیا از شنیدن خبر تشخیص بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند. ترامپ افزوده است: صمیمانه ترین و بهترین آرزوهای خود را برای جیل و خانواده‌اش ابراز می‌کنند و برای جو آرزوی بهبودی عاجل و موفقیت آمیز دارند. جو بایدن از سال 2021 تا 2025 رئیس جمهور آمریکا بود. و اسرائیل اعلام کرده است که پس از 3 ماه محاصره به انتقال کمک‌های محدود بشردوستانه به غزه اجازه می‌دهد. چند روز پیش از این کارشناسان امنیت غذایی هشدار دادند که ممنوعیت انتقال مواد غذایی به غزه باعث فاجعه انسانی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که بحران گرسنگی در غزه مانع عملیات جدید نظامی اسرائیل در این منطقه خواهد شد و به این دلیل کابینه او انتقال محدود مواد غذایی اساسی را به بیش از 2 میلیون باشنده غزه تایید کرده است. هنوز مشخص نیست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به انتقال این کمک ها به غزه اجازه خواهد داد. اسرائیل با وجود اعتراضات گروه های امدادرسان روش ویژه ای را برای کمک رسانی به غزه در نظر گرفته است. نتانیاهو گفته که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این کمک ها به دست جنگجویان نیفتد. اسرائیل در 2 مارچ بر کمک های بشری به غزه تحریم وضع کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مسعود پزشکیان و امیرخان متقی در تهران دیدار کردند.
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است.
کارشناسان درباره افزایش تماس‌های طالبان با روسیه و کشورهای آسیای میانه چی میگن؟
دو طالبان مخ دیر عادی
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها میخواهند تا با جلب کشورهای منطقه با رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
و در مسائل بین‌المللی، یک روز پیش از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابطش را در تمامی بخش‌ها با افغانستان گسترش بدهد. پزشکیان و متقی روز یکشنبه در تهران دیدار کردند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابط خود را در همه بخش‌ها با افغانستان گسترش دهد. این وزارت با نشر اعلامیه و عکس‌های مشترک آنان افزوده که این مسئله با تأکید بر نزدیکی روابط میان دو کشور روز یکشنبه 18 می در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس جمهور ایران در تهران مطرح شده است. در ادامه آمده که رئیس جمهور ایران همچنان در خصوص فراهم کردن سهولت ها به مهاجران افغان در ایران اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه افزوده که امیرخان متقی نیز بر روابط مثبت و همکاری نزدیک میان افغانستان و ایران، افزایش تجارت، کنترل قاچاق مواد مخدر و توسعه روابط سیاسی تاکید کرده و خواستار آن شده که روند بازگرداندن مهاجران به صورت تدریجی انجام شود. متقی روز شنبه 17 می عازم تهران شد تا در کنار اشتراک در فرم گفتگوهای تهران با برخی از مقامهای ایرانی هم دیدار کند. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که ایران امیدوار است که با همکاری با طالبان در زمینه مبارزه با گروه داعش شرایط را برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با حکومت طالبان فراهم کند. اسحاق قطمر آگاه سیاسی و امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است و اگر اطمینان از طرف دولت افغانستان بر زنا داده شود، ایران ایرا با یک پوینت مثبت میبینه و امکانات بیشتر روابط بین دو کشور مساعد میشه.
از سوی دیگر شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که طالبان در حدود 4 سال گذشته نتوانستند مشروعیت داخلی به دست آورند یا زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی فراهم کنند. و باور آنان تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، افغانستان نمیتواند شاهد رشد و ثبات پایدار اقتصادی و سیاسی باشد. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این تا زمانی نمیتواند که موفق باشد و یا هم مردم افغانستان توقعی از دیده داشته باشد. شکی تعهدات در زندگی روزمره از اونا یک تغییر مثبت را به میان بیاره تا که اداره طالبان به رسمیت شناخته نشن، یک اعتبار به دست نبیارن و این تعاملات طبعا شرایط خود داره و متاسفانه طالبان نتونستن که اون شرایط پوره بکنن.
این در حال است که در ماهای اخیر روابط طالبان با کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافته است. مقام‌های از چند کشور از جمله پاکستان، قزاقستان، هند و روسیه به افغانستان آمده یا تماس‌های با طالبان داشتند. همزمان مقام‌های طالبان نیز به برخی کشورها سفر کرده‌اند که به گفته آگاهان این رفت و آمدها نشان دهنده تلاش آنان برای گسترش روابط خارجی و تقویت جایگاهشان در منطقه است. در ادامه این روند برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله دنیوز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 20 می به چین سفر خواهد کرد تا با مقامهای چین و پاکستان در نشست سه جانبه اشتراک کند. این خبر پس از آن نشر شد که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه 19 می به هدف گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به چین سفر خواهد کرد. گفتنی است که پیش از این به تاریخ 10 می نشست سه جانبه میان طالبان و نمایندگان پاکستان و چین در کابل برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو صورت گرفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کارشناسان میگویند که هدف طالبان از افزایش تماس‌ها با روسیه و کشورهای آسیای میانه کاهش انزوای بین‌المللی و مقابله با بحران اقتصادی در افغانستان است. هیچ کشوری حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. فوز جانباز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روز یکشنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس‌ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخ دیر عادی
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو آن حل خواهد شد. و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه‌های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
مکسرد.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری، تاس روسیه در 16 می به نقل از الکسی اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه‌های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل‌های موقتی و که وام زیر سایه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادهای معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماهای اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه تاکید کرد. پیش از این سری جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می‌شد پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در 17 اپریل اعلام شد نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان این روابط بیشتر جنبه موقتی و تکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر تن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر استلینسکی رئیس جمهور اوکراین با جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. زلینسکی با مقام‌های آمریکایی در مورد آنچه که او شرایط غیر واقعی روسیه در مذاکرات صلح دانسته معلومات داده است. از سوی دیگر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند تا موضع خود را در قبال جنگ اوکراین هماهنگ کنند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. پیش از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در جریان سفر به روم با جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. زلنسکی برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لیو 14 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به روم رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که زلنسکی در ملاقات با مقامات آمریکایی شرایط را که توسط هیئت روسی در مذاکرات صلح روز جمعه در استانبول ارائه شد غیر واقعی خواند. زلنسکی در پست در شبکه اکس گفته است که بار دیگر تاکید میکند که اوکراین آماده است تا در دیپلماسی واقعی دخیل شود و آتش بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در ملاقات بین ولودیمیر زلنسکی، جدی ونس و مارکو روبیو در مورد نیاز به تحریم‌های اضافی علیه روسیه، پیشرفت در میدان جنگ و تبادل زندانیان در آینده، یعنی تبادل 1000 زندانی از هر دو طرف، نیز بحث شده است. توافق درباره تبادل اسیران یگانه توافق در مذاکرات استانبول بود. زلنسکی گفته است که با فشار علیه روسیه تا زمان نیاز است که این کشور جنگ را توقف بدهد. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی تلاش کردند که پیش از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین موقفشان را درباره جنگ روسیه در اوکراین با رئیس جمهور آمریکا هماهنگ سازند. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا شام یکشنبه در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران در این مکالمه تلفنی در مورد نیاز به آتش بس بدون قید و شرط و همچنان در این باره که اگر روسیه در مذاکرات صلح با آتش بس توافق نکند تحریم‌های تازه بالایش وضع شود بحث کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگوی تلفنی شام دیروز در شبکه اکس نوشت که رئیس جمهور پوتین دوشنبه باید با پذیرفتن آتش بس بدون قید و شرط 30 روزه که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده و اوکراین و اروپا از آن حمایت کرده نشان بدهد که خواستار صلح است. در همین حال اردوی اوکراین گفته که روسیه در شب 28 ثور با 273 تیاره بسرنشین به اوکراین حملات را انجام داد. که یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دانسته می شود. در این حملات در کیف یک زن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران افغان میگویند که توقف لوری‌های حامل کالاهای تجاری در بندر واگا $100,000 زیان در پی داشته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که بندر واگا فقط برای عبور موقتی کانتینرهای متوقف شده افغان‌ها باز شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بازگشایی بندر واگا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگا متوقف مانده بودند اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو زودی بندر واگا را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل راه حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه $100,000 ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک باره است، با این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگا برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
او دا افغانستان دا پاره دیر لنگ دا لار دا.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های ایندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگا متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگا را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادرکننده متقبل شدند از قبیل مصارف ترانسپورت بوده البته و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنن. این موضوعات مصارف است که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقلیه متوقف مانده باز است، نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که به این تجارت آسیب نرسانیم، به تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود $500 میلیون داد و ستد بازرگانی از مسیر واگا با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. ساعت 11 پیش از ظهر امروز برنامه ساعت درسی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه این حق من است از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود و ساعت 5 عصر امروز به وقت افغانستان برنامه موسیقی در انتظار شماست. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ما در رادیو آزادی با مطالب متنوع و تازه 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پایکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حضب سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخر از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا از فدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم و مشرب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و به تنقیض برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشدن. فعلا تنقیضات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و اینمی معاش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از این هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کار را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و از طرف از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار رو از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحو محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بغداد تحصیلتون بگین که تا چه ساعت تحصیل کردین و در کجا تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بود؟ از تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که همیجا تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف عامل اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مطلب داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شدنیم. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلیگ افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی رفا می دیم، نه به حساب وظیفه رفا می دیم. عمر ما کلیگی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام بباید می چندی 13 پاچه ای سند برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر تربیه کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پسر برتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با ماوس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 60 سال هستم. در این حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم دبلکی این دو چندی میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر ثبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از اون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم می خورم همین کار ما نکردیم. بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده اینمی که امی لباس نظامی که پلنگیسه ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود ولی حقوق ما پرداخت میشد. توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تای دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شده. امی جا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است. به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد. هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که من از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که من از پشتون دفاع میکنم، نگفته که من از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد. حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت. اینی اردو که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد. هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که بی جای استاد می شید یا از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورت استاد میشد. ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم بحث از اینکه باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا به دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا به آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم سعی بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگه نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
تنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین زندگی تقاعدی چه قسم سپاری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سنی ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد امی پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میای اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازش خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما به پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسس معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتره به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد سکوک مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شوه. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد که همین پول تقاعد به خاطر عزیز که این سفید شده این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر به دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال. آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه نمیتونه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود حکومت از بیت المال کرده و بخاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیرن، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه، ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی حالی فیلن با ایتو متقاعدین است که فیلن حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعده میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فیلن از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن، نمی متقاعد بود اما هم قماندان سرحدی ورسوالی نازیان شینوار بوده میده، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن امکانات ندارن صدقه مغزی کردن، امیال فیلن فلج هستن در این خانه افتیده، این امیال که خود مگر میزنه، من خود من با مرض شکر گرفتار هستم، 2 سپاه میلرزه، من پولی تداوی رو من ندارم، من چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگنه، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو با امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیده اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، 2 پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. بخاطر از این نی خیرات است نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشد با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شد، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تذکری افغانستان نجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست آور داشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی. دیگه بناهن اینمی صدای ریسفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که امی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، فقط شورا وظیفه‌ش اینه که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینه سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امیر شورای ما، امیر خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امیر چوغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بتونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت و 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 رو پا کرام امی دادم امیجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امیجا. دیگه ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست سوار داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه. به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگل سیب از حضورتان در برنامه.